این نامه را برایت از کوی کوچه های سر با خون سرخ خود نوشتم تا روید خنده ها بودن خنده باز لب چون روز دیگر آید رو هم جانه سبزه هاست خورشید جاودانه آزادی نور آسمان ما. سلام، فرارسیدن سال جدید رو به همه شما شنوندگان عزیز ساعت صفر تبریک میگم. امسال همه ما حال و هوای متفاوتی داریم نسبت به سالهای گذشته، اما اجازه میخوام تبریکی به بلندای تاریخ این کهنه سرباز زمین نثار تک تک شما هموطنان عزیزم بکنم که در گوشه گوشه این سرزمین و به تک تک ساکنان شهرهایی که در طول تاریخ بخشی از پیکره بزرگ ایران بودند و امروز دست روزگار اونها رو از خاک مشترک جدا کرده، از باکو و شیروان تا خوجند و دوشنبه و سمرقند و بلخ و بخارا و هرات و کابل، برای همه تون سال بهتری را آرزو می کنم. برای مردم ایران سالی همراه با سلامتی، بهروزی و پیروزی آرزو مندم. این اولین قسمت پادکست ساعت صفر در سال 1402. شما یک اپیزود که در اسفند ماه قرار بود منتشر بشه از ساعت صفر طلب کارید و ما طلبمون رو در فروردین ماه با شما صاف میکنیم. اگر برای اولین باری که شنونده ساعت صفر هستید، باید بگم که این پادکست یک داستان سریالیه و قسمتش به هم مرتبطه. لطفاً برگردید و ساعت صفر رو از قسمت یک فصل اول دنبال کنید. متشکرم. اغلب انسان‌ها هنگام تولد با پاهای سالم و با شکل طبیعی متولد میشن که به بهترین شکل برای راه رفتن طراحی شده. اما سالهاست که در صنعت پوشاک کفش‌ها طوری طراحی شدند که بیشترین آسیب رو به پاهای انسان میزنن و علاوه بر ناهنجاری‌های زیادی که در پا به وجود میاد باعث زانودرد و کمردرد هم میشن. اما در چند سال گذشته در دنیا جریانی به راه افتاده که ارگونومی، سلامت و طبیعت پا رو مبنای اصلی طراحی کفش‌ها قرار داده. حامی مالی این قسمت از ساعت صفر برند کفش لیبرتوه. لیبرتو که اصالتاً یک برند ترکیه‌ای هست، توسط یک شرکتی با 90 سال سابقه در ایران طراحی، تولید و توزیع میشه. کفش‌های برند لیبرتو نه تنها از ناهنجاری های پا و ستون فقرات جلوگیری می کنند، بلکه به برگشت و سلامت پاهای آسیب دیده هم کمک می کنند. همه ما می تونیم از محصولات لیبرتو استفاده بکنیم، مخصوصا با تخفیف 20-40% که لیبرتو برای فروش ویژه نوروزی تا 25 فروردین ماه در نظر گرفته. برای مشاهده انواع مدل‌ها و خرید اینترنتی میتونید از سایت liberto.ir و یا صفحه اینستاگرامشون که آدرس هر دوی اینها در توضیحات این اپیزود اومده استفاده کنید. همچنین لیبرتو امکان فروش حضوری رو هم در چند نقطه از شهر تهران داره. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. آنچه گذشت. از وقتی یادم شنبه ها واسه من همیشه روز خاص هفته بود. اون روزم شنبه بود و داشتم فکر میکردم چه بهونه‌ای میتونم پیدا کنم و از مدیرم مرخصی ساعتی بگیرم و زودتر از محل کار خلاص بشم. دلم میخواست دم غروبی برم سمت بلوار کشاورز، یکم پیاده روی کنم و برم سمت کافه‌ای که همیشه میرفت. حوالی ساعت 4 رسیدم کافه پیکاسو. غرق تو افکارم بودم که آقای حمیدی صاحب کافه صدام کرد و گفت یه لحظه بیا. حمیدی مرد مسن رو به معرفی کرد و گفت ایشون آقا اردوان هستن، از دوستای من، امشب داره میره مسافرت، یه زحمت برات داره. مرد غریبه ادامه داد من برای یه کاری دارم 2 هفته میرم خارج از کشور. واقعا شرمندم به خاطر اینکه خانواده‌ام اینجا نیستن، کسی هم نیست که باش آشنا باشم و بهش اعتماد داشته باشم جز همین آقای حمیدی. حمیدی با خنده پرید وسط حرفش آقا والا من از گربه ها مثل سگ میترسم، اصلا تو خونه که حیوان باشه پامو نمیذارم. حمیدی که دید من یکم ناراحت شدم خواست فضا رو تلطیف کنه و حرفشو اینجوری ادامه داد، گفت من و اردوان سالهاست دوستیم، دوستای نزدیک، این کافرم با هم گرفتیم، مثلا من اگه از گربه نمیترسیدم خودم کمکش میکردم، ولی منو میشناسی که. برای اینکه زودتر ماجرا جمع شه گفتم باشه باشه مشکلی نیست. با ابروهای نسبتاً گره کرده کلید خونه‌شو گرفتم.
توی راه حرفامو آماده کرده بودم تا ماجرای دیشبو برای حمیدی تعریف کنم و عذر و بهونه‌ای بیارم و از زیر بار مسئولیت خلاص بشم. رفتم دم بار، بعد از سلام علیک به حمیدی گفتم آقا این خونه دوستت عجب قصه ای داشته. حسابی معطل شدم. حمیدی با تعجب نگام کرد و گفت دوستم؟ کدوم دوستم؟ نمیدونم این دیگه چه شوخی مسخره ای بود که راه انداخته بود. با خنده هیستریکی گفتم آقا مثل که حافظت تعطیل شده ها. گفتم آقا مگه خودت صدام نکردی؟ نگفتی این دوست قدیمی منه، خیلی سال میشناسمش و اصلا این کافرم با شریکم. چنان با تعجب گفت نه که من به عقل خودم شک کردم، انگار کلن خودشو زده به کوچه علیچپ. یادم میاد از شدت عصبانیت ضربان قلبم رفته بود بالا و نبض روی پیشونیم حس میکردم. دست کردم توی جیبم و کلیدو پرت کردم روی بار.
ببین مهندس جون، من خیانتی بهت نکردم. طرف هی پاپیش من میشد، زنگ پشت زنگ که با نیما بیاید خودتون ببینید. میدونستم تو کتت نمیره. اول خودم خواستم برم. تو اگه قصه و حقی باشه تو درگیر نشی.
ببین زکریا. باشه. تو خیانتی نکردی. یه لطفی به من بکن.
شما جون بخوا.
یه مدت دور و بر من آفتابی نشو. کاری به کارم نداشته باش. نمیخوام ببینمت، نمیخوام باهات حرف بزنم، نمیخوام بشنوم صحبتاتو. کار دارم. اصلا هم دلم نمیخواد راجبه بچه و ماریا و فلان و بیسار حرف بزنی. الو نینا، باید فوراً ببینم.
سلام. امروز نمیتونم بیام سر قرار، کار دارم.
من جای تو بودم هر کاری داشتم میذاشتم زمین.
در چه موردی؟
ببین من تصمیممو گرفتم، میخوام برم پیش ماریا.
چی؟ بری پیش ماریا که چی بشه؟
اینش دیگه به تو مربوط نی. چند دقیقه زودتر از اون نیم ساعت خودشو رسون به آدرسی که گفتم. همین که از پشت فرمون منو دید سری زد کنار، ماشینو ول کرد و پیاده دوید سمت من.
نیما چی شده؟ این حرفایی که زدی چه معنی داره؟
هیچی، هیچ معنی نداره. از این موش و گربه بازی خسته شدم، چون ماریا حامل است، بچه من تو شکمشه.
چی؟
چقدر خوب تعجب میکنی. لابا تو هم خبر نداشتی مدتی که من زندانی ماریا و تو بودم اون چه بلاهایی سر من آورده و چه سوء استفاده ای ازم کرده. هر کی یه تیکه از من میکنه و میره، که مطمئنم عیار شما وجود خارجی نداره. اینم یه بازی کثیف دیگه توه. ببین این که الان دارم بهت میگم به خاطر لطفیه که قبلا در حقم کردی. یه بار بهم کمک کردی، یه بار لوم ندادی. پس تا فردا وقت داری که از شهر خارج بشی و فرار کنی و بری جایی که امیدوار باشی دست ماریا و داره دستش بهت نرسه. از ماشینش پیاده شد و رفت جلو در خونه. آروم و قرار نداشت، اصلا حواسش به دوروورش نبود، کافی بود سرشو برگردونه تا منو تو ماشینم ببینه. از تو داشبورد اسلحه‌مو برداشتم و منتظر شدم ببینم کسی میاد درو باز کنه یا نه. در خونه باز شد ولی معلوم نبود کی پشت دره. لای در باز شد و نینا رفت تو. ای به خشکی شانس. از ماشین پیاده شدم و رفتم پشت در وایستادم. صدای حرف زدن نینا با یه کسی دیگه از تو خونه می اومد. تفنگو در آوردم و آماده کردم، همون تفنگ قدیمی روولوری که کنار جنازه سرهنگ بود. در زدم. تا صدای باز شدن زبونه درو شنیدم با کف پا محکم کوبیدم تو در. در باز شد و من پریدم تو حیاط. ای کسافت، تویی؟ پس تویی پشت این همه موش و گربه بازی؟ تکون نخور، تکون نخور عوضی. قسمت 15 فصل سوم. باورم نمیشد کسی که پشت در وایساده حمیدی باشه. اون ساب کافه‌ای که سالهای سال مشتریش بودم. تا منو دید رنگش پرید، دور و برش رو نگاه میکرد. تفنگو گرفتم سمتش و داد زدم تکون بخوری ماشه رو شکوندم. این همه مصیبتی که کشیدم زیر سر توه؟ بی همه چیز.
نیما، تو چطوری اومدی اینجا؟ اینجا چی کار میکنی؟
این بود اون ناجیه درستکار؟ تو هم شدی آدم این مرتیکه دروغگو؟ خاک بر سرت اگه پیش خودت فکر کردی قراره این آدم کمکت کنه. این عوضی همونیه که منو بدبخت کرده، این پای منو کشون تو این بازی. حمیدی آب دهنشو قورت داد و رو به من گفت نیما جان، یه لحظه اگه یک کلمه حرف بزنی به خدا میزنم. این همه وقت زندگی منو از بین بردی، تو منو وارد این بازی کثیف کردی. الانم اسم خودتو گذاشتی عیار؟ بیشتر به نامرد میخوری تا عیار. حمیدی گفت باشه باشه باشه، من خفه میشم، من لال شدم، فقط یه نفس آروم بکش تا برات بگم که اشتباه میکنی. من عیار نیستم، من برای عیار کار میکنم. به خدا راست میگم نیما که براش کار میکنی. ببینم حمیدی، تو صورت من نگاه کن، پشت گوشام مخملیه یا گوشام زیادی درازه؟ یه روز اسمت حمیدی کافه چیه، یه روز رفیق قدیمی اردوانی، یه روزم عیار همه چی دون. الانم که شدی پیشکار عیار. زندگی چند نفر رو نابود کردی عوضی؟ چند تا از آدمای بیگناه رو کشیدی به این لجن؟ اصلا گور بابات، وسایلای منو بیار بده. وسایل من کو؟ پس چرا لال شدی؟ جواب منو بده. تفنگو آوردم بالا، نشونه گرفتم سمت قلبش. به جون هانیه میزنم. اگه همین الان وسایلمو نیاری میزنمت حمیدی. با این گوله میزنم صاف تو قلبت. یه دفعه نینا اومد پرید بین من و حمیدی. وایساد بدنشو چسبون به لوله تفنگ.
خب بزن. بزن دیگه.
لا اله الا الله.
بس کن دیگه. مگه نیومدی دنبال عیار و وسایلت؟ این حمیدیه، عیار نیست. من اومدم خبر این که میخوای بری پیش ماریا رو به حمیدی بگم که این برسوندش به عیار.
بس کن نینا، بس کن خر خودتی. تا با یه تیر دوتاتون رو به هم ندوختم به هم بگید وسایل من کجاست، بیارید به هم تحویل بدید، میرم گورم و گم میکنم. حمیدی آروم از پشت نینا اومد بیرون، دستاشو آورد بالا، رو به من گفت
باشه باشه، من وسایلتو بهت میدم، فقط بدون من دشمنت نبودم و نیستم. هیچ کس اینجا دشمنت نیست. آقا نیما، ما دوستتیم. من سالهاست اینجا کار میکنم. فقط به خدا منم گیر کردم اینجا. اصلا همین الان میبرمت پیش آقا.
حمیدی چی کار داری میکنی؟
حمیدی به نینا گفت تو کاریت نباشه، گند اصلی رو تو زدی، دختری ساده لوح ابله. من که این وسط از قبل کلافه تر شده بودم گفتم تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود فیلمتون. حمیدی نینا رو هل داد عقب و به من گفت
فیلم چیه آقا نیما؟
آقا اونجاست تو اون ساختمون پشتی. مگه نمیخوای عیار رو ببینی؟ دنبالم راه بیفت، بیا بریم ببینیمش دیگه. بیا پشت سرم. نمیدونستم باید حرفشو باور کنم یا نه. نمیخواستم دوباره گول بخورم، ولی وقتی هاج و واج بودن نینا و تعجبش از کاری که حمیدی داره میکنه رو دیدم، مطمئن شدم که الکی نمیگه. یه مسافت 100 متری از لای درختای خونه باغ طی کردیم تا برسیم به یه ساختمون دو طبقه ته باغ با یه تراس بهارخواب بزرگ. ساختمون عجیبی بود، فکر کنم 200-300 سالی قدمتش بود. از فرم گچبری و آجورا و پنجرهاش معلوم بود خیلی قدیمیه. پشت سر حمیدی را افتادم، حس می کردم سرم بزرگ و سنگین شده، انگار جای سر یه بالون رو تنم بود.
هی به این فکر میکردم که این کسافت منو به اردوان معرفی کرد. اگه اون روز تو اون کافه نمیرفتم، اگه حرفشو گوش نمیکردم، زندگیم نابود نمیشد. نزدیکای خونه که شدیم هی داشت دور و برش رو نگاه میکرد، یکم مشکوک به نظرم میومد. بهش گفتم حمیدی، حمیدی منتظرم کوچکترین حرکتی ازت ببینم تا خلاصت کنم. با یه حالت مسخره‌ای بهم گفت باش آقای گنگستر. یه دفعه از اون آدم مظلوم تبدیل شده بود به یه موجود دیگه ای. داری پوزخند میزنی بهم؟ بعد این همه مصیبت که باعث بانیش بودی داری راست راست راه میری و منو مسخره میکنی؟ از پشت سر دو دستی کوبوندم تو کلش. به خاطر سن بالاش تلو تلو خورد و پخش زمین شد. اومدم بالا سرش، انقدر عصبی شده بودم که میخواستم با لگد صورتشو خورد کنم. دستاشو آورد بالا و گرفت رو سرش، گفت آقا نیما، خب نیما من که چیزی نگفتم، غلط کردم، فقط گفتم باشه، غلط کردم اصلا. مگه بهت نگفتم اگه ریگی تو کفشت باشه میزنمت؟ گفت آقا نیما به خدا کلک نزدم، آقا تو همین ساختمونه. عصبانیتم که فروکش کرد، دستمو دراز کردم بلندش کردم از زمین. دلم میخواست تا تهش برم ببینم راست میگه یا نه، اصلا اگه دروغ گفته باشه همینجا خودم رو خلاص میکنم. بهش گفتم دهنتو میبندی و را میفتی جلو. فقط صد حیف اون موقع که تو چشام نگاه کردی و دروغ گفتی که اردوانو نمیشناسی، دندوناتو دهنت خورد نکردم. سرش انداخت پایین را افتاد، زیر لب داشت از من معذرت خواهی میکرد. آقا نیما به خدا من بدتو نخواستم، مجبور بودم، گیر بودم، ازم آتو داشتن. راست میگی من آدم خوبی نیستم، هر بلایی سرم بیاد حقمه، ولی مجبور بودم که به خواسته اینا تم بدم. حمیدی انقدر وزوز نکن، گفتم دهنتو ببند، دهن بسته. اومدیم پای پله ها، قدماش سریع تر شده بود. پله هایی که حیاتو وصل میکرد به در ورودی، برای اینکه مطمئن بشم فرار نمیکنه چسبیدم بهش. تفنگو نگه داشتم پشت کمرش. رو پله آخر یه دفعه وایساد، بعد با یه حالت بغضی بهم گفت منم یه روزی پام به اون خونه باز شد، کارهای بدی کردم اونجا. تا خرخره که تو کثافت بودم سر و کله اردوان پیدا شد و گفت باید تاوان کثافت کاریامو با جونم بدم. اونو از قبل میشناختم، مشتری کافه بود واقعا. چند بار منو تا دم مرگ برد، تا اینکه یه روز بهم گفت به یه شرط میذارم زنده بمونی، اونم اینه که تا یه مدتی هر کاری گفتم بکنی. دنبال آدمای جدید میگشت از بین مشتری ها. خدا بگذره از سر تقصیراتم، تا قبل از اون خونه من یه مورچه رو هم لگد نکرده بودم، ولی تاوان عشق و حالی که تو اون خونه کردم و بد جوری دادم. آقا نیما این بیشرف ها مثل آب خوردن آدم میکشتن. تو یا خیلی خوششانسی که تا الان زنده ای، یا برخلاف چیزی که نشون میدی خیلی باهوشی. الان میبرمت پیش آقا، ولی خواهش میکنم یه برادری در حقم بکن. تا رفتیم تو اتاق چشت که به آقا افتاد، همونجا منو بکش، خلاصم کن، التماست میکنم آقا نیما، بزن تموم کنی زندگی سگی رو، مهلت نده. نمیدونم چرا ولی دلم برای حرفایی که زد خیلی سوخت، ولی بعد گفتن اون حرفا مطمئن شده بودم دیگه عیار این آدم نیست. بعد این همه سال میتونم راحت بیچارگی و درموندگی رو بفهمم. از پله ها اومدیم بالا و از توی در رد شدیم. اومده بودیم تو ساختمون، به یه سالن مستطیلی دراز رسیدیم. کفش چوبای براق داشت. درست روبروی دری که ما ازش اومدیم تو، اون سمت این سالنم یه در دیگه بود و از لای در دیدم که اون ور خونه هم باغ و دار و درخته. سمت راستمون هم یه راپله چوبی بود توی خود ساختمون. حمیدی شروع کرد به راه رفتن و من بدون زدن هیچ حرفی دنبالش کردم. چند تا پله آخر رو رفتیم بالا و رسیدیم پشت یه در دیگه. یه جورایی با نگاه ازم پرسید که آماده ای؟ یه نفس عمیق کشیدم و با علامت سر بهش گفتم آره. این دره بسته بود. تفنگو چسبوندم پشت کمر حمیدی. درو باز کرد و اومدیم توی سالن دیگه. این یکی از اون قبلیه بزرگتر بود. یه سالن دراز. انگار این خونه تو دل خودش چند تا خونه دیگه هم داره. از بیرون که میدیدی باور نمی کردی یه همچین سالن دراز 100 متری تو اون ساختمون دو طبقه جا بشه. خیلی بزرگ بود. به در و دیواراش هم یه عالمه نقاشی و عکس قاب شده و مجسمه بود. ما تو مبهوت این سالونه بودم تا وسطای سالن پشت سر حمیدی اومدم. رسیدیم به یه در بزرگ دوتایی که لای این در باز بود. یه دفعه صدایی از توی اتاق پرسید: حمیدی چه خبره بیرون؟ این همه سر صدا چیه؟ رفتی یه چایی بیاری یا یه ساعت طول کشیده؟ تا صدا رو شنیدیم مثل مترسک خشکمون زد. منتظر بودم حمیدی دست از با خطا کنه یه تیر بزنم وسط کلش، ولی خیلی عادی و آروم گفت: شرمنده آقا، الان میرسم خدمتتون. دوباره اون صدای تو اتاق جواب داد: خیلی خوب، پس حالا که اینطور شده دو تا چای بیار، دو تا پر رنگ تازه دم. چشم آقا. نگاه به حمیدی کردم: منتظر چی؟ برو تو دیگه. حمیدی رو انداختم جلو و خودم پشت سرش رفتم تو اتاق. همین که وارد اتاق شدیم سری پشتش پناه گرفتم، از ترس اینکه نکنه خطری تو کمین باشه، اگه کسی تیر بزنه بخوره به حمیدی. ولی خبری نبود. آدمی که تو اتاق نشسته بود وقتی این صحنه رو دید اولین چیزی که گفت این بود: پس چایی ها کو؟ ادبت کجا رفته حمیدی؟ نمیبینی مهمون داریم؟ همین که وارد اتاق می شدی یه میز بزرگ چوبی رو می دیدی که روی میز و رو زمین و جای جای اتاق پر از کاغذ و فایل و پرونده است. پشت میز یه مرد 50-60 ساله نشسته بود با موهای جوگندمی، چارشونه و دروشه کل، با یه صورت تقریبا گرد که یه ریش و سیبیل آنکارد خیلی ترتمیز داشت. مسیار اینه. عیار یه نگاه کوتاه به من و حمیدی کرد و بعد بی تفاوت مشغول خوندن کاغذی شد که از قبل تو دستش بود. انگار نه انگار که من با یه تفنگ پریده بودم تو اتاق. از واکنش خونسردش گیج و عصبانی تر شدم. داد زدم: از جا تکون نخور، من نمیدونم چه جونوری هستی، اصلا هرچی هستی به حرفم اگه گوش نکنی همین الان خلاصت میکنم. باز بی تفاوت به من به حمیدی گفت: تو که هنوز وایسادی اینجا؟ نمیبینی مهمون داری؟ برو چایی ها رو بیار، قراره حرف زدنمون طول بکشه. نه وایسه ببینم، به جای چای قهوه بیار، مهمونمون قهوه خوره. مگه نه آقا نیما؟ حمیدی یه نگاه به من کرد و از اتاق رفت بیرون. منم گیج شده بودم. یعنی چی؟ عیار از پشت میزش بلند شد و اومد یه صندلی از گوشه اتاق برای من گذاشت روبروی میز. دو قدم اومد به سمتم و ازم دعوت کرد که رو صندلی بشینم. بهم گفت: آقا نیما بیا بشین، حرف بزنی، اون تفنگتم بیار پایین. از این بی‌توجهیش کلافه تر شدم. به حالت تهدید تفنگو گرفتم تو صورتش: همین الان وسایل منو به هم بر میگردونی، والا این آخرین صحنه زنده. جملم تموم نشده بود که نفهمیدم چطوری باید از تفنگو از دست من قاپید. با اون یکی دستشم زد تخت سینم طوری که من یه متر پرت شدم عقب. رفت پشت میزش نشست و تفنگو گذاشت رو میز به سمت من. با عتاب به هم گفت: لطفاً بشین روی این صندلی آقا نیما. ما تو مبهود ولو شده بودم رو زمین. هنوز مغزم درک نکرده بود که چطوری تفنگو قاپید از من. حالا تفنگ دست اون بود. نشستم رو صندلی. همین جوری که چشم از من بر نمی‌داشت شروع کرد به باز کردن تفنگ. اول از همه خشابشو خالی کرد. اون یه دونه گلوله رو ایستاده گذاشت رو میز. یه نگاه به من کرد و گفت: من عاشق این مدل‌های قدیمی‌ام. با اینکه خیلی هاشون خراب شدن، گیر میکنن، مثل همین تفنگ تو اصلا کار نمیکنن، ولی هنوزم خیلی قشنگن. کلی خاطره با خودشون دارن، کلی داستان پشتشونه. همین که فکر میکنم یا عالم آدم این قبضه رو تو دستشون گرفتن و باهاش تیر انداختن، بهم حس قدرت میده. هنوز جملهش تموم نشده بود که دیدم از اون تفنگی که دست من بود چیزی نمونده جز کلی تیکه کوچیک و بزرگ. تو همه این مدت من یک کلام حرف نزده بودم. نمیدونستم اصلا این چه جور جونوریه. همینطور که داشتم بیشتر نگاش میکردم به نظر اومد من این آدم رو میشناسم، ولی یادم نمیومد اینو کجا دیده بودم. داشتم تو ذهنم دنبالش میگشتم، ولی مطمئن بودم من اینو میشناسم. به هم گفت گوشت با منه یا نه؟ میگم تفنگت کار نمیکرد، سرویس لازم داشت. لوله تفنگ رو فوت کرد و تمیز کرد و گذاشت کنار بقیه تیکه ها. بهش گفتم وسایل من کجاست؟ دوباره بهم نگاه کرد و گفت اول از همه الان وقتش نبود که بیای اینجا، به موقعش خودم دعوتت میکردم. همه محتویات توی کوله پشتی وسایل تو نیست، که البته یه سری از اونا رو هم دزدیده بودی. فکر نکنم کار عاقلانه ای باشه، مخصوصا اگه چیزی که میدزدی توی خط زمانی دیگه باشه. از اون بدتر این که اگه چیزی رو از گذشته به دزدی و بیاریش تو آینده، باید منتظر عواقبش باشی. آقا نیما، میدونی چطوری میشه همزمان توی کاری هم گند بزنی هم کاری کنی کارستون؟ نمیفهمیدم چی داره میگه. چی داری میگی آقای عیار؟ بس کن این قصه های احمقانه رو. من نمیفهمم داری در مورد چی حرف میزنی. جواب داد به وقتش آقا نیما، به وقتش میفهمی. بهش گفتم چیزایی که این دختره در مورد تو گفته درسته؟ این که نمیخوای بذاری ماریا و فانوس برسن به چیزی که برنامه دارن؟ این که داری کارشون رو خراب میکنی؟ جواب داد آره درسته، اون بچه دروغی بهت نگفته. ولی تو بگو ببینم برای چی اومدی اینجا؟ اینجا چی کار داری؟ چرا میخواستی منو ببینی؟ این تهدید احمقانه امروز چه معنایی داره؟ جواب دادم چرا؟ نمیبینی همه چیز داره از بین میره؟ نمیبینی چه بلایی سر من آوردن؟ نشستی تو این اتاق برای خودت داری مبارزه میکنی؟ این چه جور مبارزه ایه؟ من نمیدونم شما دیوونه ها دارید چی کار میکنید. علاقه ای هم ندارم قاطی بازیتون بشم. اومدم دنبال وسایلم، وسایلمو میخوام. یه لبخندی بهم زد و گفت فعلا پیش ما جاشون امتره. در ثانی یه سری از وسایل شخصی تو بهت دادم، بهت گفتم که چیزای دیگه ای که اومدی دنبالش وسایل تو نیستن، ولی بهت بر میگردونم. راجب مبارزه هم اشتباه فهمیدی، ما با ماریا مبارزه نمی کنیم. نه، ما فقط شرایطش رو فراهم می کنیم تا اتفاقات شکل بگیره. جواب دادم شرایط؟ چه شرایطی؟ اینکه هزار تا آدم بیگناه مثل من قربانی بشن؟ یه نفس عمیق کشید و گفت شرایطی که خود به خودی نقشه‌شو متوقف کنه. برای اجرای برنامه‌هاشون اونا هم کلی قدرت دارن هم کلی پول. دست کرد تو جیبش و یه بسته سیگار قدیمی در آورد، یه نخ برداشت و یه دونه هم داد به من. فندک زیپاشو روشن کرد و آورد تا سیگارم رو روشن کنم. همین که سیگار رو روشن کردم پوک اول احساس کردم ریم اومد تو دهنم. یه سیگار قدیمی و خشک و سنگین که مثل تراکتور دود میکرد. عیار بهم گفت ببین، نه من، نه تو، نه اون دوست ساده دلت زکریا هیچ کدوم به تنهایی نمیتونیم این قسمت از تاریخ رو عوض کنیم. به من اعتماد کن. من سالهای سال تلاش کردم گذشته رو به نفع خودم عوض کنم. آقا نیما، باور کن منم مثل تو عزیزترین کسم رو از دست دادم. منم مثل تو درگیر بازی شدم که هم زندگیمو نابود کرد، هم هرچی داشتم و نداشتم و ازم گرفت. هزار تا راه مختلف رفتم، هزار بار تلاش کردم، تو هر هزار تاش نتیجه هرچی میشد اونی نبود که باید بشه. اما الان فرق کرده، الان ما یه متغیری داریم و اون متغیرمونم تویی. بهش گفتم من چه فرقی دارم با بقیه آدمایی که این وسط قربانی شدن؟ من اصلا نمیدونم در مورد چی داری حرف میزنی. نقشه چیه؟ خواسته چیه؟ مبارزه کدومه؟ واقعا برام مهم نیست ماریا میخواد چی کار بکنه. اصلا نمیفهمم از جون من و وسایلم چی میخواد. یعنی چی دنیا رو میخواد عوض کنه؟ من بدبخت اصلا نمیدونم راست میگه یا دروغ که بچه من تو شکمشه. اصلا چرا بچه من؟ آقای محترم، من اصلا تو رو باور نمی کنم. نمیدونم تو کی. یه پک عمیق زد به سیگارشو، دودشو تو هوا فوت کرد و گفت: این داستان پر از سوالای پیش تو پیچه که همشون به هم وصلن. فقط وقتی جواب میگیری که بیفتی توی مسیر درست، اون موقع است که گره ها همه پشت سر هم باز میشه. بازم عصبانی شدم، بهش گفتم: آقا شماها چرا نمیتونید مثل آدمیزاد حرف بزنید؟ چرا یه روده راست تو شکمتون نیست؟ یه لبخند هرسدار زد و بهم گفت: راه پیدا کردن جواب واسه تو همون برداشتن قدم اوله. من بهت میگم قدم اول تو چطوری برداری، مردونه هم بهت میگم، ولی باقیش با خودت. دستشو دراز کرد سمت من. اصلا یه جوری پیش رفت که نمیتونستم باش دست ندم. منتظر بودم ببینم خب حالا الان چی میخواد بهم بگه. بهم گفت: برو آماده شو، باید بری سفر. این سفر شاید، قول نمیدم، ولی شاید جواب سوالاتو بهت بده. منم اینجا نمیرم، تو موقعی که برگردی همینجا رو همین صندلی نشستم. فقط اینکه همین امروز بری بهتر از اینه که فردا را بیفتی. باید بری فسا. تا اسم فسا رو شنیدم دستمو به زور تو دستش کشیدم بیرون. گفتم: چی؟ فسا؟ تو فسا چه خبره؟ نکنه میخوای منو بفرستی سر به نیستم کنی؟ هر کی رفته فسا زنده بر نگشته. عاقل اندر صفی نگام کرد و ام گفت: اولا این که کسی زنده از فسا بر نگشته دروغه، ثانیا چرا واسه کشتنت بخوام نقشه بریزم؟ احتیاجی به نقشه کشیدن نیست، مگه نه حمیدی؟ دیدم داره پشت سرم رو نگاه میکنه. وقتی برگشتم دیدم حمیدی یه تفنگ دلول شکاری رو نشونه گرفته سمت من. ای بیشرف، نمیدونستم از کی اونجا وایساده بود. یه دفعه تا لوله تفنگ رو دیدم جا خوردم و سرم رو دزدیدم. یه خنده بلند کرد و گفت: نه ترس، نگران نباش، حمیدی هم نمیخواد تو بمیری. از در خونه عیار تا خونه پلاک 58 رو نفهمیدم چطوری رانندگی کردم. واقعا شانس آوردم تصادف نکردم و سالم رسیدم. اصلا مغز درد گرفته بودم. پیش خودم فکر میکردم امروز میرم کارو یه سره میکنم، ولی تهش الان دارم کاری که عیار ازم خواسته رو انجام میدم. نمیدونم سرانجامش به کجا میرسه. دلو زدم به دریا. انتخاب کردم که باور کنم عیار داره راست میگه. حداقل از این سردرگمی در میام. تهش چیزی رو از دست نمیدم اگه دروغ گفته باشه. اومدم تو خونه پلاک 58. در خونه رو باز کردم و اومدم تو راه رو. همین که از در اومدم تو انگار بهیموت منتظرم بود. نشسته بود وسط خونه، دومشم گرفته بود بالا. چطوری بهیموت؟ خوبی پسرم؟ مثل همیشه اولش براش آب و غذا گذاشتم. بعد رفتم یه ساک بزرگ برداشتم. یه مقدار پول، چند دست لباس، دفترچه یادداشت و همه دست‌نوشته‌هامو ریختم توش. حالا دیگه تفنگم نداشتم. یه چاقوی بزرگ از آشپزخونه هم گذاشتم لای اون لباس مباسا. بعد به این فکر کردم با این چاقوی آشپزخونه که فقط میشه سر خیار و گوجه رو برید. این که کار اسلحه رو نمیکنه. یادم افتاد دست زکریا یه تفنگ دیگه هست، همونی که از اون قول تشنا گرفتیم. تو همه این مدتی که تو خونه بودم و داشتم وسیله هامو جمع میکردم، بهیموت قدم قدم دنبال من میومد. 10 سانتی‌متر ازم فاصله نمی گرفت. تا حالا ندیده بودم همچین رفتاری انجام بده. اول فکر کردم گوش نشه، داره خودش رو لوس میکنه. بغلش کردم بردمش دم ظرف غذا. تو دستم غذا ریختم، ولی نه، غذا نمیخواست. موقعی که ساکم رو بستم و کارام تموم شد، دیدم رفته جلوی در نشسته، انگار داشت من رو بدرقه میکرد. بغلش کردم، زیر گلوشو براش خاروندم، یکم نازش کردم، بوسش کردم. بهش گفتم بهیموت، نمیدونم از این سفر زنده برمیگردم یا نه، ولی اگه برنگشتم مراقب خودت باش پسرم، مراقب خونه هم باش. دیگه رو مرز جنون بودم. خب چه انتظاری ازم داری؟ جز بهیموت هیچ کسی برام نمونده بود. احتیاج داشتم با یکی خداحافظی مفصل بکنم. بعد از خداحافظی با بهیموت از خونه پلاک 58 زدم بیرون و رفتم تو خونه سرهنگ. حدس می زدم که زکریا هم تو خونه باشه. صداش کردم.
زکریا، 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 خونه ای؟
سرشو از تو خونه آورد بیرون و گفت
جون زکریا داش، سلام علیکم آقا مهندس، ما کمترین و قابل دونستی و صدامون کردی.
علیک سلام.
مهندس چرا رنگ به رخسارت نیست؟ چرا لب و لوچت آویزونه؟
چیزی نیست زکریا، اون تفنگی که دستت بود کو، لازمش داره.
او قرب خیر مهندس شون، اسلحه میخوای چیکار؟ خبریه؟
به شما مربوط نیست، برو تفنگو بیا.
ده آقا کوتا بیا دیگه، به ابوالفضل من با تو هم، سمت تو هم.
ببین زکریا، باید یه سفر طولانی برم، اصلا هم حوصله جر و بحث با تو رو ندارم. دوستم ندارم که یه جاسوس خبر داشته باشه که میخوام چیکار کنم.
بیا باز ما رو کردی جاسوس، دست مریضات. مهندس جون قربون اون روحیه بادکنکیت برم، ما که معذرت خواهی کردیم ازت. عفو کن ما رو داداش، بذار تو رکابت باشیم. خوبیت نداره لوتی جماعت رو انقدر خاکمال کنی ها. به جون قرارین که میخوام دنیاش نباشه، چون پای بچه خودت میون بود غیرتی شدم برات، والا گور بابای بقیه.
تفنگو میدی یا نه؟
ای خدا عزت تو شکر، ببینیم بندت با من چه ها که میکنه. صد بار گفتیم عذر تقصیر، باز آقا به یه ورشم حساب نمیکنه.
نمیدی؟
چشم مهندس شون، باشه چشم. بیا برو تو خونه، تو اتاق سرهنگ، تو کشوی میز کارشه، همونجا پیداش میکنی.
برو برام بیار، دیرم شده.
نه داداش نه، شرمنده. با دست خودم دوست ندارم بفرستمت بری آب لمبوشی برگردی. بیا برو خودت بردار، فقط اگه بلایی سرت اومد یادت باشه که التماس کردم بذاری باهات بیام، نذاشتی. واسه آخرین بار میگم رخصت بده تو رکابت شمشیر بزنی.
به حرفش اعتنایی نکردم، حتی وای نستادم تا آخر جملهش تموم بشه. اومدم تو خونه و رفتم سراغ تفنگ. از همون جایی که آدرس داد تفنگو برداشتم، اونم گذاشتم توی ساک. یه سری نوشته و عکسم از دیوار اتاق کار سرهنگ کندم و همراه خودم بردم. به جز اونا، اون کلا گیسا و سیبیل ریشای مصنوعی که زکریا واسه تغییر قیافه خریده بودم گشتم پیدا کردم انداختم تو ساک. پیش خودم فکر کردم بهتر نیست زکریا رو با خودم ببرم، به کارم میاد. من نمیدونم اونجا چی در انتظارمه، دست تنها نباشم بهتره. ولی خب از یه طرف دیگه چشم ازش ترسیده بود، نمیخواستم دوباره یه کار احمقانه بکنه، منو بندازه تو هچل. نمیتونستم تصمیم بگیرم که چی کار کنم. بهترین راه این بود که صداش کنم، باشه اتمام حجت کنم. همین کارم کردم.
زکریا یه دقیقه بیا. زکریا مردی؟ بیا دقیقه کارت دارم،
بیا دو کلم حرف بزنی. جوابی بهم نمیده. ساکو برداشتم اومدم تو حیاط. تو حیاطم نبود، در خونه باز بود، انگار رفته بود. واه چه کار عجیبی. نگاه کردم دیدم کفش و کاپشنش هم نیست. چه مسخره، غر کرده رفته. به خودم گفتم خب انگار قسمت نیست دیگه، حیف. نمیخواستم دیگه معطل کنم، هوا هم کم کم داشت تاریک میشد. باید همون شب راه میافتادم که صبح علت طلوع رسیده باشم فسا. در خونه و حیاط رو بستم و ساکم رو انداختم رو صندلی جلوی ماشین. راه افتادم سمت میدون آزادی، بعدش هم جاده مخصوص که بیفتم تو آزادگان و جاده قم. یه دو ساعتی میشد از خونه زده بودم بیرون. همین چند دقیقه پیش از عوارض قمکاشان رد شدم و افتاده بودم تو جاده کاشون. یکم خسته بودم، یعنی ذهنم خسته تر بود از جسمم. منتظر بودم برسم به یه استراحتگاهی، چیزی هم بنزین بزنم، هم یه قهوه بخورم، دوباره حالم بیاد سر جاش، حداقل این خواب از سرم بپره. مدام تو سرم به این فکر میکردم که گیرم من همین الان رسیدم فسا، خب که چی؟ کجا باید برم؟ چه غلطی باید بکنم؟ اگه از نشونی که عیار به هم داده چیزی آیدم نشد بعد چی کار کنم؟ انقدر این فکر تو سرم پیچید که به خودم گفتم بسه دیگه، بسه، بذار هر وقت رسیدی فسا اونجا به اینا فکر کن. تابلو یکی از این مجتمع رفاهی ها رو دیدم، پیچیدم تو ورودیش، رفتم اول باک بنزینم رو پر کردم، بعدم پشت اون ساختمونه یه جای نسبتاً خلوت و تاریک ماشین رو پارک کردم. از ترس اینکه مدارک ماشین هیچی همراهم نبود نمیخواستم ماشینم خیلی تو چش باشه. رفتم سمت اون ساختمون اصلی، توش فروشگاه و رستوران و از این جاهای شلوغ پلوغ بود. یکم غذا خریدم و آشغال و تخمه، یه فلاکس هم خریدم و دادم طرف تا خرخره چای ریخت توش. همشون رو ریختم توی نایلون و برگشتم سمت ماشین. اولش میخواستم بیرون غذا بخورم، ولی وقتی دیدم جاده خیلی خلوته گفتم پشت فرمون کم کم میخورم دیگه، راه بیفتم بیشتر از این معطل نشم. گازشو گرفتم و دوباره زدم به دل جاده. ساندویجی که خریده بودم و آروم آروم پشت فرمان میخوردم. تو جاده هم با خودم حرف میزدم. نمیدونم پیش اومده برات یا نه، وقتی که با خودت تنهایی شروع میکنی به حرف زدن، از چیزایی که تو ذهنت هست بلند بلند با خودت حرف میزنی. موقع رانندگی، موقع آشپزی، زیر دوش، حتی موقع پیاده روی به خودم میگفتم بد کردی زکریا، بد کردی. از چشام بیشتر بهت اعتماد داشتم، ولی بد کردی. به خیال خودت میخواستی رفاقت کنی در حقه؟ اینه رفاقت؟ که گول ماریا رو بخوری؟ البته به خیال خودت میخواستی برادری کنی. همیشه اولین راه حل که به ذهن آدم میرسه درست‌ترین راه حل نیست، ولی کاش بودی زکریا. اومدم دنبالت که صدات کنم، چی کار میتونستم بکنم وقتی تو احمق رو صدا کردم واسه ما قرور میچسونی و میذاری میری؟ دست کردم رو صندلی بغلی، بسته سیگارم رو برداشتم و سیگار روشن کردم. یکم پنجره رو دادم پایین تا هوای تازه بیاد. پشت سرم تو ماشین صدای خشخش شنیدم.
میگم داش اگه خسته شدی من بشینم پشت رو.
یه دفعه با شنیدن صداش ترسیدم و از ترس فرمون این ور اونور میچرخوندم.
تو غلطی میکنی تو ماشین.
ماشین داشت چپ و راست میشد. از شدت حمله عصبی و ترس مغزم درست فرمان نمیداد. حس کردم الاناست که دیگه چپ کنیم و 100 تومن لغ بزنیم.
مهندسشون پاتو رو گاز بردار. پاتو رو گاز بردار.
پایان قسمت 15 فصل سوم. این قسمت تقدیم می شود به همه کسایی که نوروز 1401 زنده بودن امروز دیگه پیش ما نیستن. این قسمت تقدیم میشه به مردگانی که عاشق ترین زندگان بودن.
ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. این اولین قسمت ما در سال 1402 بود. اینم باید بهتون بگم که به کمک هوش مصنوعی برای کاراکترهای ساعت صفر ما یک آلبوم تهیه کردیم. آلبوم تصویرسازی شده از کاراکترهای ساعت صفر که مورد استقبال بسیار زیاد دنبال کنندگان ما در اینستاگرام قرار گرفت. اگر میخواید تصویر چهره های داستان ساعت صفر رو ببینید، پیشنهاد میکنم که حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید. علاوه بر اون، اگر کسب و کار، برند یا خدماتی دارید و دنبال فضای مناسبی برای معرفیش هستید، میتونید که به هزاران نفر از مخاطبان ساعت صفر کسب و کارتون رو معرفی کنید. از همه کسایی که در سال گذشته از ساعت صفر حمایت مالی کردند صمیمانه سپاسگزارم. با هر مبلغی و از هر جای این کره خاکی حمایت‌های شما برای ما بسیار ارزشمنده و توی این شرایط سخت کمک بزرگیه برای ادامه فعالیت ساعت صفر. میتونید از طریق حامی باش و یا پیپل که لینک هر دوتاش در توضیحات این اپیزود اومده از پادکست محبوبتون حمایت کنید. امیدوارم که تعداد حمایت‌های ما در حامی باش که مخصوص شنوندگان داخل کشور هست به عدد 50 نفر برسه و همینطور تعداد حمایت‌های ما در پیپل به عدد 25. در پایان هم ازتون تشکر می‌کنم که در هر پلتفرمی که ما رو می‌شنوید اولاً این اپیزود رو لایک می‌زنید، ثانیاً نظرتون رو برامون کامنت می‌کنید تا ما بدونیم شما درباره این اپیزود و در کل داستان چه نظری دارید. بسیار سپاسگزارم. براتون سال بهتری رو آرزو میکنیم و ازتون میخوام که مراقب خودتون باشید و منتظر قسمت بعدی ساعت صفر هم باشید. متشکرم.